أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عرض أدب وسلام واحترام مجدد، عرض خسته نباشید خدمت سروران عزیز. در محضر شما عرض کردیم که اگر بخواهیم دین را بشناسانیم یا بشناسیم، باید در قالب مسائل مربوط به انسان، مسائل مربوط به انسان مهمترینش را عرض کردیم. هدف رو گفتیم، راه رو گفتیم، راهنما رو عرض کردیم، وسیله حرکت، چگونگی حرکت. و تأکید میکنم دوستان، به این مباحث که اینجا بیان شد اکتفا نکنید. این مباحث هر کدوم بحثای مفصلی داره که همشون هم ضروریه. اگر تیترهایی که قبلا نرسیم احساس میکنید که مهمه و باید بیان بشه، حتما انشاءالله پیگیر باشید و اصل مباحث رو انشاءالله استماع بفرمایید. اما مهمترین بحثی که اینجا باید در محضرتون عرض بکنیم، بحث موانعه. که بحث هدف گرسه خیلی مهمه، ولی بعد از تبیین هدف، موانع یکی از بحثی مهمه. متاسفانه بحث در باره موانع به این شکل که حالا میخوام عرض بکنم، در هیچ کجا در کتاب ها، در آموزش ها نیومده، خیلی کم بهش اشاره شده. و یکی از معضلات بزرگ جامعه ما و همه جوامه همینه، این بحث موانع ناشناخته مونده، مخصوصا بحث شیطان. شما در کدوم کتاب
اعتقادی
در کدام کتاب اعتقادی دیدید به بحث شیطان به درستی اشاره شده باشه و مباحث مربوط به زندگی انبیا به صورت پیوسته و مرتبط با هم، نه به صورت داستان و قصه، به صورت تاثیرگذار بیان شده باشه؟ خب ما الان میگیم مصدقن لما بین نگرده، ما انبیا رو قبول داریم. قبول که این نیست که ما فقط میدونیم نو هست، نو بوده، اینکه ایمان نشد که. خب شیطان هم میدونه نو بوده، یقین هم داره ابراهیم بوده. قبول نوح و ابراهیم و موسی و عیسی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که عرضه کردن رو فرا گرفتیم و داریم بهش عمل میکنیم و باید تو جامعه ما باشه. حالا اونا چه عرضه کردن؟ چی گفتن؟ اینا متاسفانه حالا در حد یه قصه است. من سلامت خرد کنید شما. خب بحث موانع رو از اینجا آغاز میکنیم، مثلا بحث چگونگی مبارزه با موانع. اینا هم من فقط به عنوان اینکه انگیزه در شما عزیزان مولد ایجاد بکنم که خب اینا واقعا نیازه. گاهی وقتا موانع رو ما میشناسیم، یا بعضی ها دست رو گرفته یا دست رو شکسته میشناسن، ولی روش مبارزه. امروز یکی از معضلات بزرگی که تو جامعه ما از همین شما باشه مواجهید. من دیگه مقدر اتصال دارم تو بحثی سیاسی که آقا چرا آقای این بحثات رو درست نمی کنن؟ چرا رهبر کار نمی کنن؟ چرا مثلا اقدامی نمی کنه؟ اقدامی جدی درسته؟ خب این سوالات می کنن. این ها بخاطر که نمی دانن روش مبارزه با موانع فرق می کنه. انبیا یه روش داشتن، ائمه یه روش داره، ائمه یه روش داشتن. و روش ائمه چی بود در مبارزه با موانع؟ این روش ها توصیف داده نشده. اگر ما در زندگی انبیا و در زندگی ائمه مسائل خوب مطرح بکنیم، دیگه این مشکلات امروز به وجود نمیاد. همه جواب ها رو اونجا باید بدیم. اگر مردم مشکل سیاسی دارن، اگر مردم با ولایت فقیه، گاهی نمیگم مشکل، سوال دارن، شبهه ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه مشکل داشته باشن، این همه به خاطر اینکه این مسائل مهم تاریخی. این که بعضی ها مثلا میان میگن آقا شما چرا شعار تند میدید؟ اگر شعار تند بدید خب کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل و اینا مثلا علیه شما دشمنی میکنند، اینا یا ناشی از حال من خوشبینم میگم ناشی از عدم اطلاع، ناشی از جهل نسبت به این مسائل که نمیدونم دشمنی امریکا و اسرائیل از انقلاب شروع شد، از مسئله هسته‌ای شروع شد، نه از کجا شروع شد. مردم واقعا باور کردن، فکر میکنن مثلا دشمنی اینا خب از انقلاب شروع شد، از مسئله هسته‌ای شروع شد. ما الان اگه مثلا دشمنی نکنیم میگیم کسی با ما کاری نداره، اینطوری نیست. این سابقه دشمنی، سابقه موزگی در برابر انسان، در برابر اهل ایمان از کی بود؟ از زمان خلق حضرت آدم بود، قبل از اینکه آدم بیاد در زمین اصلا این اتفاقات افتاده. حالا اینا رو چون کم گفتن بذارید من خیلی سریع عرض بکنم. حالا من فقط میتونم تیتروار بگم این بحث مقاله 7-8 ساعته، من هم توی یک ساعت چطور تقدیم میکنم فقط تیتراشو میتونم خیلی سریع بگم. خب موانع اتصال به بی‌نهایت چیه آقا؟ این موانع وقتی که شما مطلب راجع به هدف رو گفتید اون وقت مشخص میشه که چه خسارت بزرگی برای ما ایجاد میکنن. اگر بگیم ما قرار به یه گنجی برسیم که بی‌نهایته، اون وقت کسی نذاره ما به این گنج برسیم، چقدر برای ما خسارت ایجاد میشه؟ خیلی. از آن بحث دشمنیه با این موانع و موضع‌گیری در مقابل طاغوت‌ها یه بحث سیاسی نیست، یه بحث اعتقادی، یه بحث عقلیه. فقط نقل به ما نمیگه که آقا کفر به طاغوت داشته باشه، عقل به ما میگه، فطرت ما میگه ما باید برسیم به بی‌نهایت. هر کی هم میخواد جلومو بگیره باید باش مبارزه بکنیم. مبارزه با موانع از این جهت اهمیت داره که اگر ما مبارزه کردیم میتونیم به گنج بی‌نهایت برسیم. بنده بدون مبارزه گذر از موانع نمیشه به اون بی‌نهایت رسید. دقت فرمودین؟ و کسی که فکر میکنن ما میتونیم با نماز برسیم، نمیشه. با نماز و حج و روزه نمیشه. بدون گذر از موانع امکان نداره به بی‌نهایت رسید. دقت فرمودین؟ حالا اینا بحث مفصلی داره من ندارم. خب موانع اتصال انسان به بی‌نهایت چیه؟ بحث نفس اماره است که حالا اونو در جای خودش بحث مفصل ده جلسه از این عرض کردیم. نفس اماره و شیطان، خب عمدتاً در جایی هم که به موانع اشاره میشه بیشتر روی این دوتا مانع تاکید میشه، اما در حالی که اینطوری نیست. یکی دیگه از موانع که خیلی مهمه که کمتر مردم بهش توجه دارند چیه؟ طاغوته. خب این سه تا چطور عمل میکنن؟ تنهایی نفس مثلا یه چیز میگه، شیطان یه چیز، طاغوت هم یه چیز. اینطوری نیست، این سه تا تیمی عمل میکنن. نفس اماره بعد تحریک که میشه انسان وادار به گناه میکنه و انسان وقتی گناه کرد سقوط میکنه. خب تا اینجا میدونیم. اما نقش شیطان تو این تحریک چیه؟ شیطان که وسوسه میکنه، شیطان وقتی وسوسه میکنه تحریک ایجاد میشه و بعد انحراف و گناه و بعد سقوط. اما خب آیا وسوسه های شیطان برای تحریک همیشه به بار میشینه؟ شیطان همیشه قدرت وسوسه داره؟ نه، شیطان وقتی قدرت وسوسه داره که زمینه این وسوسه که همون جامعه ای باشه که زمین های انحراف توش هست. وقتی زمینه‌های انحراف وجود داشته باشه شیطان قدرت وسوسه داره. وقتی زمینه انحراف نباشه وسوسه‌های شیطان بی اثره. و چه کسی زمینه انحراف رو ایجاد میکنه؟ طاغوت. شیطان به وسیله طاغوت اول زمینه‌های انحراف رو ایجاد میکنه، بعد وقتی جامعه ای زمینه‌های انحراف درش زیاد بود اون وقت تمام وسوسه‌های شیطان به بار میشینه. با کوچکترین وسوسه میتونه تحریک ایجاد بکنه، گناه و بعدم سقوط. لذا ببینید تیمی عمل میکنن، اینطور نیست. لذا شیطان کمک به طاغوت میکنه، اصلا طاغوت رو خود شیطان میسازه و هر دو در صدد این هستن که نفس اماره رو تحریک بکنن و راههایی ایجاد بکنن برای تحریک بیشتر نفس اماره، چون حیاتشون رو در این میبینن که در جامعه باید نفس اماره تحریک بشه. اگه مردم اهل گناه نباشن حاکمیت ما رو قبول نمی کنن. و به هر حال بحثی سیاسی اینجا خیلی مفصل من نگم، اشاره نکنم شاید. خب اما بریم سراغ طاغوت. من از طاغوت شروع میکنم بحث رو. طاغوت کیه؟ که اینم بگم شما اگر ازتون بپرسن این سه تا مانه کدوماشون از همه خطرناک ترن چی میگید؟ حتما میفهمه نفس اماره؟ نه، نفس اماره قوی هست ولی خطرناک نیست. مثل فیل و میکروب، فیل قویه ولی خیلی خطرناک نیست، اما ویروسی، ویروس و میکروب چیه؟ خیلی قوی نیستن ولی خطرناک هستند، چون شما نمیتونی ببینیشون، نمیتونی ارزم بزرگتون که رامشون کنی. ویروس رو نمیشه رام کرد، میکروب رو نمیشه رام کرد، باید کشتش، اما فیل رو میشه رام کرد. نفس اماره قابل رام شدن نه، ولی طاغوت قابل رام شدن نیست. لذا طاغوت خطرناک‌ترینه. ما سیاد داریم توی روایت که هشدار نسبت به خطر طاغوت دادن به ما، که طاغوت اینقدر خطرناکی که شما حتی نباید تحاکم به طاغوت داشته باشید، نه تنها تحاکم نداشته باشید، راضی به حیات طاغوت هم نباید باشید، چه نسبت به اینکه حاکمیت شما بپذیرید و باش کنار بیایید. خب حالا بفرمایید که طاغوت چیه؟ اصلا طاغوت چیه که شما باید میگید طاغوت خطرناکه؟ طاغوت یعنی طغیانگر در برابر اراده الهی. طغیانگر در برابر کدوم اراده؟ اراده الهی چی بود؟ باید از اینجا شروع کنیم بحثو. اراده الهی برای انسان چی بود؟ همون که عرض کردیم و خود متعال فرموده از قال رب کل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اعطای مقام خلافت به انسان، رساندن انسان به مقام خلیفت اللهی یعنی چی؟ خلیفت اللهی یعنی حاکمیت بر همه هستی. خدا این مقام رو به انسان داده، و اما این حاکمیت از چه راهی به وجود میاد؟ انسان به این درجه که اتصال به بی‌نهایت و جانشین حضرت هر در هستی میشه از راه تقویت بعد معنوی که عرض کردیم، اتصال به صفات الهی. این چیزیست که حضرت حق برای انسان اراده کرده. در کنار این یه اراده دیگه هم حضرت حق داده برای تحقق اون مطلب که انسان نفر هم یه نفر دو نفر، همه انسان ها باید اون مقام خلیفت اللهی برسن. برای تحقق اون مطلب خدای متعال اراده کرده که در جهان باید حاکمیت جهانی صالحان شکل بگیره، حاکمیت جهانی دین. این اگه شکل بگیره همه انسان ها به اون عالی ترین درجات که مقام خلیفت اللهی حاکمیت بر هستی میرسن. بله، برای همین ما منتظر ظهور هستیم. در اصل ظهور یه همچین اتفاق میفته، حاکمیت جهانی صالحان چنان زمین سازی میکنن که همه انسان ها از اون آفریقایی بگیر تا آسیایی و اروپایی همه برسن به مقام خلیفت اللهی و حاکمیت بر کل هستی. حتی حکومت بر حیوانات، حکومت بر همه نیروهای هستی، حکومت بر آب، بر باد، بر همه چیز. انسان اینو میخواد. هیچ انسانی نیست که اینو دوست نداشته. همه انسان ها در آرزوی تحقق همچین حاکمیتی در هستی هستن. خب خدای متعال میفرماید که این حاکمیت اگه ایجاد شد همه انسان ها به بی‌نهایت میرسن. این هم اراده حضرت حقه. کسی هم با این اراده نمیتونه مخالفت کنه که بتونه اراده خدا رو نظر انجام بشه یا ماهن تحققش بشه. خدا میگه ما اینو به همه انبیا هم گفتیم. این هم دقت بکنید، از آدم تا خاتم همه انبیا موظف بودن در جهت تحقق این حاکمیت تلاش بکنن، همه تلاش رو کردن. و با این نگاه به حکومت انبیا نگاه بکنید، به دعوت انبیا نگاه بکنید. صرفا نیومدن بگن نماز بخونید، روزه بگیرید، کار اخلاقی انجام بدید. اصل دعوت انبیا این بود که باید این حاکمیت شکل بگیره در جهان. و خیلی از کسانی که مخالف با انبیا بودن با دعوت به نماز و روزه و زکات و اینا مخالف نبودن. با کدوم مخالفت کردن؟ با این مطلب مخالفت کردن که حاکمیت صالحان در جهان شکل نباید بگیره. خب بعد خدا فرمود ملائکه فدان صفحه روح و نفخت و فیه من روحی فقبوله و ساجدین. این انسان خلیفت الله قرار بشه، شما باید سجده کنید. سجده ملائکه یعنی خدمت باید بکنید، در خدمت انسان باشید. بحث ملائکه بحث مفصلی است که متأسفانه کم تو مباحث دینی و عقاید اومده. یه بحث گسترده است که نقش ملائکه در تکامل انسان چیست و چقدر زیاد نقش دارن بماند، اما خدمت ملائکه انسان چیست. مراتب فهمیدن که اگر میخوان اونا به جایی برسن باید به این انسان خدمت کنن برای تحقق این حاکمیت و خدمت مراتب اینجا مدیریت میکنن نیروهای ملکوتی رو. این عنوان کلیه که میگیم ولی مفصل بحثش، مدیریت نیروهای ملکوتی برای رشد انسان. لطفا قبول کردن بعد از اون سوال جوابی که حالا بخشیش اشاره کردن برسرم مراجع فهمیدن تکاملشون به این خدمته و قبول کردن بزا فسجد رو همه سجده کردن کمر به خدمت اهل فضل رو بستن تا اونها هم به اون لذات بی‌نهایتی که خدا میخواد به انسان بده اونا هم در کنار انسان سر سفره بی‌نهایت خدا بنشینن، چون فهمیدن خودشون نمیتونن اهل فضل بشن، خدا فرمود از راه خدمت به اهل فضل به اینجا برسید، دیدن راه منطقی و درستی فسجد رو قبول کردن کمر به خدمت بستن. اما فسجد الملائکه الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. ابلیس سجده نکرد. چرا؟ ابلیس کی بود اصلا؟ این بحث مهمیه. ابلیس بهانه آورد گفت انا خیر من و خلقتنی من نار و خلقت و منتی. این را شنیدید من سجده رسشم. این اولین طغیان در برابر اراده الهی بود در عالم هستی. طاغوت و طغیان‌گری از اینجا شروع شد. اما حالا ابلیس چرا سجده نکرد؟ آیا در عمل مخالفت کرد؟ یا در اعتقاد؟ متاسفانه بعضی اینجوری میگن ابلیس یه مخالفت عملی بود دیگه. ابلیس که رانده شد به جز از یک خطا نکرد، خود را برای سجده به آدم رضا نکرد. فکر میکنم این یک دستور عملی بود و مخالفت با یک دستور عملی باعث شد که خدا صحیح بگه انک رجیم. نخیر، خدا هیچ وقت این کارو نمیکنه. یه کسی یه بار نماز نخونه یه سجده نکنه خدا میگه چی؟ انک رجیم؟ اینطوری نیست. این مخالفت عملی نبود، یه اعتقاد غلط در وجود ابلیس بود که خدا هم سه چهار بارش فرصت داده بود. حالا عرض میکنیم ابلیس رو خدا خودش میفرماد ابا وستک برم و کان من الکافرین. اصلا من کافر بود. بعضی متأسفانه کانه رو میگن ای سارد. کی گفته سارد؟ کانه، کانه من الکافرین. خب از اول کافر بود و علت خطایی و اعتقاد و باور غلطش بود. این نبود که یه سجده نکنن. اما کفر ابلیس به چی بود؟ باور غلطش کجا بود؟ به حرف خدا کافر بود؟ به کدوم سخن حرف خدا؟ خودش اصلا چی میخواست؟ ابلیس چی کم داشت؟ اون ملک بود که بود؟ در بین صفوف ملائکه که بود؟ ملک هم که نبود. بعضی باز متأسفانه فکر کنن ملک بود. نه خیر، سابقش چی بود؟ بیاد بیوگرافی ابلیس را اگر ما بدانیم و خوب معرفی کنیم خیلی از این مشکلات حل میشه. خب ابلیس یک جن، کان من الجن. جن هم یک موجوده که خدای متعال خلق کرده، در زمین هم خلق کرد. بله جن جسمش قبل از انسان اومد تو زمین، ولی روح جن و خود جن بعد از اینکه روح انسان خلق شده خلق شدن. یعنی در خلقت تأخر رتبی دارن از انسان، مقامشون پایین تره. البته این بحث مفصل داده که لازمه خلقت روح انسان این بود که این موجودات هم خلق بشن. اون بحث رو که گفتیم روح انسان برای رشد نیاز داره به چی؟ به تأمین معاش در این عالم ماده. لذا خدا از وجود خود روح انسان موجوداتی خلق کرد که اینها در زمین تأمین کنند بخشی از معاش انسان رو، اون مقداری که انسان نمیتونه خیلی خودش بهش بپردازه. لذا خدای متعال جن رو خلق کرد. بله فلسفه خلقتش هم کمک به انسان بوده. ابلیس هم جزء این جنا بوده، متولد زمین بوده. قبلا هم که تو زمین بود نامش حارس بود، قوی ترین جن بود در جسم و در بعد مادی. خب اما جن رو عرض کردیم که فلسفه خلقتش چیه و حالا مباحث من سریع رد میشم، خیلی وقتمون زیاد نیست. و ما خلقتون جنرال استدلال یعبدون، دقت کنید این عبادت جن با عبادت ما فرق میکنه. بله اونا نماز روزه دارن، ولی اصل مسئولیت جن و عبادتی که باید انجام بدن اینه که نیروهای فیزیکی رو در جهت تحقق و حاکمیت خلیفت الله مدیریت بکنن، که اگر این حاکمیت به وجود بیاد همه جنی ها به تکامل میرسن، چون خودشون نمیتونن به تنهایی تکامل برسن، باید از راه خدمت به انسان مثل ملائکه. لذا باید برای تحقق این حاکمیت انسان در هستی تلاش بکنن. و حالا خلافششون چیه؟ مدیریت نیروهای فیزیک پنهان هستی. یه فیزیک آشکار داریم، یه فیزیک پنهان. فیزیک پنهان هستی دست ایناست. سه هم یعنی هم استفاده از فیزیک پنهان هستی که دست ایناست و اینا میتونن انجام بدن. و خدا اینو بهشون داده، این قوت هم بهشون داده که اینا بتونند نیازهای انسان رو در این عالم ماده تامین بکنن. ما معدن میخوایم، ما رود میخوایم، دریا میخوایم، کوه میخوایم، جنگل میخوایم، اینا رو خدا میخوان توسط اینا مدیریت کنن. خیلی از نیروهایی که تو هستی هست به وسیله اینا کارگران عالم هستی هستن. ببینید مثال ساده از من، یه دانشگاه که ساخته میشه، اولا این دانشگاه برای چی ساخته میشه؟ برای تربیت دانشجو، محور دانشجو. دانشجو نموزه دانشجو رو معنا نداره. این دانشجو تو دانشگاه هستی چیه؟ انسانه. بعد تو این دانشگاه دو دسته کادر مدیریتی و خدماتی هست. یه کادر مدیریتی هست که مسائل مربوط به آموزش و ثبت نام و حرفا رو انجام میدن، حضور غیاب و تعیین استاد و درس و حرفا، اینا کادر آموزشی هستن. ملائکه این نقش رو دارن تو هستی. یه عده دیگه تو دانشگاه هستن، چی هستن؟ نگهبان دمدر، آشپز، نمیدونم تأسیسات چیه؟ اینا چی هستن؟ یه گروه دیگه که اینا برای اینکه این دانشگاه سرپا بمونه باید باشه. طرف یعنی سیستم حرارت و سرمونش و گرمش اینا رو اینا باید مدیریت بکنن. جن نقشش توی عالم این نقشه و مسئولیتش هم همینه. بله مثل ما الان بله نماز و روزه اینا برام واجبه، ولی واجبترین واجب الان برای ما چیه؟ تلاش برای تحقق حاکمیت حضرت مهدی. غیر از اینه افضل اعمال انتظار الفرج. همونطور که ما الان مأموریم که تلاش بکنیم تا این حاکمیت خلیفت الله شکل بگیره، اون روز هم خدا به جن قبل از این که منطقه جن باید قبل از انسان بیاد رو زمین. چرا؟ چون اول باید این دانشگاه ساخته بشه. عمل بندانی که باید این دانشگاه رو بسازند و قبل از دانشگاه بیان دیگه، نه قبل از انسان رو زمین بودن. خب حالا از آیات و روایات این مطلب استفاده میشه. بماند این دستور رو خدا به همه جنیان داده توسط رسولانی از خود جن که باید شما این کار رو بکنید. اما عده قبول کردن، عده قبول نکردن. منال مؤمنون و انا منال مسلمون و منال قاسطون. یه عده قبول نکردن، یه عده هم قبول کردن. اونایی که قبول کردن همه مشغولن، دارن کار میکنن و دارن خدمت رسانی میکنن. اما یه عده قبول نکردن که ابلیس جز این یه عده بود. نه تنها جز بود، بلکه رئیس مخالفان بود، ایدئولوژی اینا بود. گفت نه من قبول ندارم. کی گفته؟ ما کار کنیم دیگه، دیگه بیاد منفعت چه برده؟ ما نمی کنیم. دقیقا همون دید و مخالفتشو عملا آشکار کرد در وقتی که هنوز رو زمین بودن. مخالفتشو آشکار میکنه، اعلام جنگ میکنه با اون جنیانی که قبول کردن دستور خدا رو و دارن برای تحقق حاکمیت خلیفت الله کار میکنن. ابلیس علیه اونا شورش کرد، با لشکرش رو اونا حمله کرد، بر علیه صالحان یه جنگ تمام حیالی رو انداخت، عده زیادی رو قتل عام کرد، نزدیک بود نسل جن از بین بره. خدای میخواد دخالت فرمود، فرمود ملائکه برید سپاهش متفرق کنید، بخشش رو بکشید، خود ابلیس رو به اسارت بیارید، خود ابلیس رو بیارید بالا. خب حالا روایت در این زمینه داریم. من به روایت آیت اشاره نمی کنم، سریع پرورد میشم. ابلیس به محض اینکه اومد در پیشگاه حضرت حق، از اینجا بود که راه پیدا کرد به آسمان ها. اومد در پیشگاه حضرت حق، خب به عنوان اسیر دیگه فکر میکنه حالا خدا میکشدش، چیکارش میکنه؟ تا جاه و جلال و جبروت حضرت حق رو دید، از سر ترسش به سجده افتاد و بعد خدای متعال به او یه فرصت دیگر داد. این اولین فرصتی بود که اگه ابلیس این فرصت رو نمی‌سوزون، اگر در ذهن تحقق حاکمیت خلیفت الله کار میکرد به تکامل میرسید، او هم میرسید ببینم. اما این فرصت رو از دست داد به طمع اینکه خودش به حاکمیت برسه. خب میدونید که حرفش همین بود اون روز. اینجا دقت بفرمایید، حرف آن روز ابلیس مثل حرف امروز امریکاست تو جهان. امریکا چند چیزی داره از این جنایت که میکنن. میگه باید همین جهان مدیریت واحد من را بپذیرید. درسته؟ هر که با من نیست علیه من است، پس حق حیات هم نداره. همین حرف رو موز ابلیس در جهان زد، هر جنی با من نیست علیه من است، باید کشته بشه. در حرف یعنی و حالا خدای متعال این فرصت اولش بود، بهش گفت که نه حالا بیا ملکوت. چرا قول به اصالت میگه نداره؟ زودی که خدا نامادش نمی کنه میگه بیا فرصت بهت بدم، تو روح فضیلت خواهید در وجودت از این رفته، بیا اینجا بشین در صفوف ملائکه، اگر تو هم میخوایی به جایی برسی روح فضیلت خواهی خودتو تقویت بکن، بعد معنویتو تقویت بکن، تو عالم ماده چون چشمت به منافع دنیا بود غفلت کردی، باشه من نادیده میگیرم، بیا در بین ملائکه بشین، روح فضیلت خواهیتو ترمیم کن، اینجا در مسیر صفات خود حرکت کن، ببینم به هر جا برسی به همون مقدار بهت مقام میدم، مقام ملکوت هم که بالاتره که. خب ابلیس هم قبول کرد، شروع کرد عبادت کردن و 6000 سال دوره عبادت ابلیس طول کشید، اما تو این 6000 سال ابلیس با اون چه که خدا میخواست نرسید. چرا؟ نماز نخوند، شروع خوند، سجده نکرد، کرد سجده هایی کرد که ملائکه انگشت دهان هم میموندن، عباداتی داشت که ملائکه متحیر میموندند، اما عبادات او برای تکامل نبود، برای رسیدن به صفات خدا نبود، عبادت کلیشه‌ای بود، بلکه بدتر عبادت ابلیس برای رسیدن به حاکمیت در زمین بود، دنبال منافع بود. دو جور نماز خوندن داریم دیگه، یه جور کسی نماز بخونه میگه خدایا من هم میخوام مثل تو بشم، یکی نماز بخونه میگه خدایا من شکم برگشت خورده اومدم اینجا نماز بخونم، اومدم سجده کنم تو هوا ما داشته باشیم. یعنی در مسجدم به فکر باز تقویت موده مادی شه و ابلیس این گونه بود. و بعد ملائکه اینو نمیدونستن، فکر میکردن ابلیس خیلی عابد است و خلاصه بنده مقرب خدا. ابلیس کلاس درس برای ملائکه داشت، تدریس داشت، اینا در روایت دارید. ملائکه اسمشو گذاشته بودن عزازیل، عزیز کرده خدا، عناوین دیگر هم شاید بهش داده بودن و فکر میکردن که ابلیس دیگه یکی از بندگان مقرب حضرت حق بود. ببین اینا اگه حضرت حق نمیگفت ما شاید هیچ وقت باور نمیکردیم که کسی که کرسی تدریس داشته باشه بتواند اینجوری عمل بکنه. حالا ممکنه اونجا براش نمیدونم به عنوان معلم اخلاق هم معرفی شده باشن ملائکه، اما به هر حال ابلیس با این مقامی که اونجا ملائکه بهش داده بودن و فکر میکردن خیلی مقرده، هر لحظه انتظار داشت که خدا بگه ملائکه من ابلیس رو میخوام حاکم کل عالم ملک بکنم، خودشو داوطلب این حاکمیت کرده بود، تا اینکه یه دفعه خدا وقتی فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه و انسان رو عنوان خلیفه خود اون روحی که خلقش کردم، حالا میخوام اون بذرایی که خلق کردم از اون گل گرفتم میخوام بیارم تو زمین و تو زمین به مقام خلیفت اللهی برسونمش. خب تا اینو فرمود و بعد فرمود حالا کمکش کنید که به این حد از رشد برسه تا شما هم به تکامل برسید، اینجا بود که ابلیس سجده نکرد، گفت انا خیر من هم. این جمله رو خواهش می‌کنم که دقت بکنید. انا خیر من هم یعنی چی؟ یعنی من فقط از نظر قوای بدنی از قوی‌ترم یا از نظر جنس بدنی قوی؟ نه خیر، انا خیر من هم اشاره به خلیفت اللهی داره، من برای رسیدن به مقام خلیفت اللهی از او بهترم. چرا او رو خلیفه کردی؟ چرا من رو خلیفه نکردی؟ من قدرت بدنی دارم، او نداره. خلقتنی من نار و خلقته من تین. ببینید این ابراز طغیان ابلیس بود، یعنی قبلا عملا طغیان کرده بود در زمین، اینجا آشکارا طغیانشو به زبان راند، بیان کرد، مخالفت اعتقادیشو گفت. این یک مخالفت عملی صرف نبود، میگه من اصلا قبول ندارم که خلیفت الله باید کسی باشه که مظهر صفات تو باشه. تفکر ابلیس اینه که حاکمیت در هستی باید به دست کسی باشه که قوی تره. ببینید این اعتقاد ابلیس بود. این که قرآن میفرماید ابا واستکبر، این استکبار یعنی چی؟ متأسفانه در وضعیت سفاسین ترجمه میشه به چی؟ ابلیس تکبر کرد. چرا نفر بود؟ عبا و تکبر هم چرا نفر بود؟ استکبر هم. تکبر یک رزینت اخلاقیه، نه استکبار چیه؟ استکبار یک رزینت اعتقادیه. استکبار یعنی طلب برتری و ریاست بر عالم، دنبال برتری و ریاست بر عالم بود. صرف این نبود که چون این از من کمتر از نظر جسمی من تکبر کنم سجده نکنم، مثل اینکه ما بگیم بیده که تکبر کنیم سلام نکنیم، این رزیت اخلاقیه. اما اگر من بخواهم به حاکمیت بر همه برسم، همه جهان را میان که تقره خودم ندانم، این میشه چی؟ استکبار. در حد فهمیدید؟ و ابلیس خدا میخواد و کانم ندانم از اول کافر بود. من سوال میکنم کافر بود یعنی خدا را قبول نداشت؟ یعنی قبول نداشت که خدا هست؟ قبول نداشت که معاد هست؟ اینا کفره؟ نخیلی؟ کفر یعنی چی؟ کفر یعنی به اون اراده خدا کافر بود. که اراده خدا چی بود؟ ریاست عالم به دست کی باید باشه؟ خلیفة الله و انسان صالح. این میگه ریاست عالم باید به دست کی باشه؟ موجود قدرتمند که منم. این مخالفت اعتقادیه دیگه. حالا نماز هم هرچی میخوای بخون، ولی اینو که قبول داشته باشی یعنی چی؟ یعنی کافری. میتونیم الان اینجوری بگیم؟ انسان آیت الله باشه، کرسی تقلید هم داشته باشه، معذر تقلید هم باشه، اما این انتقاد رو داشته باشه که ریاست عالم باید دستی که خدا باشه نه دست انسان صادق. خدا به این میگه کافر یا نه؟ عبا هستن که برای رکان همین کافرین. پس علت خطایی و اعتقاد و باور غلطش بود و این یک مخالفت اعتقادیست. طغیانش هم این بود از حرفای ابلیس و از سائر آیاتی که در این بار اومده اینا برمیاد. ابلیس میگه اولا من از انسان برترم، سلطنت و حاکمیت جهان بر دست من باشه نه دست انسان. ثالثا راه روش تقویت بُعد مادی است نه بُعد معنوی. این خیلی مهمه. چهارم میگه قدرت فضائل برای اداره جهان ناکارآمد است. اهل فضائل نمیتونند به چرخونند با راستگویی و با حجاب و با ارزش ها میشود جامعه را چرخوند؟ نمیشود، به پیشرفت نمیشود رسید. ببینید شما الان من نمیخوام وارد فضای سیاسی بشم، ببینید بسیار چی میگم؟ همین حرف رو بسیار تایید کردم. کتاب ایران در مسیر جهانی سازی آقای سریع و قرار رو ببینیم و ببینیم که بهش مقدمه زده و تقریز زده. حرف آخر ایشون اینه، میگه ارزش رو میگه اصلا مکتب تشیع و مانع پیشرفت ماست، ما برای پیشرفت باید دست از همین ارزش همون برداریم، با این چیزا نمیشود پیشرفت کرد. بعد میگه باید تمدن مادی بر جهان غالب بشه. این حرفای ابلیسه و تفکر ابلیس و باورهای غلطش اینه. رضا خدا به خاطر این باور غلطش بود که او رو از ملکوت اخراج کرد، نه به خاطر یه سجده نکردن یه نمازه. مثلا هم یه سجده با آدم نکردن. خدا با وجود همین نمازهاش از ملکوت از درگاه خودش نه تنها اخراجش کرد، فرمود که تو رجیمی، یعنی مسیحیت به جهنم میرسه. یعنی چی؟ یعنی این تفکر تو منجر میشه اینکه به جهنم برسی. تو دنیا هم باشی اینجوری ریاست کنی دنیا رو جهنم میکنی. لذا حالا ابلیس با وجود این هشدار خدا و برگرده دیگه و بگه من اشتباه کردم، یا باشه حالا که این تفکر من مرا به جهنم میکشونه نه نمیرم به سمتش. باز رجاجت میکنه، میگه چی؟ میگه حالا که میخوایی من به جهنم داری فبه عزتی که لعاویم نماجمه. هفت تا تأکید تو این حرفه، میگه حتماً من همه بندگان تو گمراه میکنم، نمیذارم به ملکوت برسم. حالا من سوالم از شما عزیزم اینه، ابلیس میگه من گمراه میکنم، این بهشون میگم شراب بخور رحمت کن روح بگو، اینه گمراهی ابلیس؟ اینه اون چیزی که ابلیس از ما میخواد اینه که ما تفکر او رو بپذیریم. باورهای غلطی رو به ما باور داشته باشیم که جهان باید دست کف خدا باشه. ما نمیتونیم در مقابل اینا بایستیم. اون چیزی که ابلیس میخواد اینه. اگر این تفکر در ما باشه، صبح و شب هر چی نماز بخونیم، هر چی هم خدا رو تانتونیم فایده نداره. 6000 سال نماز بخونیم مثل ابلیس میشه. این تفکر غلط در وجود ما باشه، مرزای تقلید باشه، آیت الله العثمان بشه باشم، بازم ابلیسه. خب ابلیس گفت نمیذارم، گمراه میکنم، تفکر خودم رو به اونها القا میکنم، یه کاری میکنم مثل من تفکر کنم. خدا فرمود تو لعملن جهنم منکه و من تبعک من الغاوین، مجبور میشم منم برای پالایش شما همه رو ببرم جهنم تو پالایش بشین. اونجا بفهمید چه غلطی کردید، اونجا بفهمید چه اشتباهی کردید، محصول کار خودتون و تفکرتون رو ببینید. خب بعد ابلیس از خدا مهلت خواست، انظر میگاه یا اونیو اصلا خدا به من مهلت بده. برای چی مهلت میخواد؟ چرا مهلت میخواد؟ که تفکرش اثبات کنه. میگه خدایا منطق من که میگم حاکمیت زمین باید دست موجودات و قدرت من باشه، این منطق برتره. تو میگی باید دست انسان صالح باشه، من میگم دست قدرت مندا. اگه به من مهلت بدی من تفکرم اثبات میکنم، به تو نشون میدم که تفکر من شدنی تره تا تفکر تو. به من فقط من مهلت میخوام، اما از صحیح بودن تفکرم و دست هم نمیدارم، مهلت میخوام فقط که اجراش بکنم. خدا میفرماد باشه انتم من منظری. ابلیس هم قیامت مهلت خواسته، ولی خدا بهش میگه الان هم باید وقت معلوم تا یه روز مشخص، یعنی چی؟ یعنی یه روز تاریخ مصرف تموم میشه، من به مهلت میدم، ولی بدان که نمیتونی زیاد بمونی. چرا؟ چون تفکر تو یه روز رنگ میبازه. که امام صادق میگه اون روز وقت معلوم کیه؟ یا ما یوب اصفیه ما آنما، اون روز روزی است که مهدی ما ظهور میکنه. با آمدن مهدی ما تفکر تو رنگ میبازه. سلامتون منتظر بفرستانیم. اون روز حاکمیت مهدی من در زمین زمینش ایجاد بشه، دیگه تفکر تو، تفکر این که کد خدا باید همه کار باشه، این تفکر رنگ میبازه و تو اون روز که خود به خود نابود میشی، اون روز دیگه از بین میری. و اما چرا خدا به ابلیس این دوره هم مهلت داد و این که انسان رو گمراه کنه؟ نه، این هم باز یه فرصتی مجددیست که خدا میده به ابلیس و همین کسانی که این تفکر دارن و قبول دارن. ببینید خدا میتونست ابلیس رو بکشه؟ بله. چرا نکشت؟ اگر ابلیس کشته میشد آیا تفکر ابلیس هم از بین میرفت؟ یا این تفکر در خود انسان هم؟ اگر خدا ابلیس رو میکشت آیندگان چه سوالی میکردن؟ میگفتن ابلیس تفکرش درست بودا، خدا ترسید بهش مهلت بده، اگر مهلت پیدا میکرد تفکرش رو اثبات میکرد. این اندیشه در وجود انسان هم بعدا کم کم پررنگ میشد که حرف ابلیس درست‌تر از حرف خداست. سالها نمیتونن جهان رو اداره کنن، قدرتمندان و کد خداها میتونن، ما هم باید بریم زیر بارشون. اما حیف که خدا به ابلیس مهلت نداد، اگه مهلت میداد جهان رو گلستان میکرد. خدا بهش مهلت داد، گفت بفرما برو هر کاری میخوای بکن، برو این تفکرت اثبات کن. و خدا بهش حتی اجازه تکوینی داد، مهلت و اجازه تکوینی نداشتید. فرمون فستفز از من استطعت من هم به صوتک اجلب علیه هم به خیلک و عجلک و شارک هم فل اموال و الاولاد و اد هم و ما یعد هم شیطان الا غرورا. خدا مهلت داد تا ابلیس ناکارآمدی تفکرش اثبات بشه، تا همه شکست ابلیس رو ببینن و راههای انحرافی رو که خود بشر هم میتونست این راه ها رو اول ایجاد بکنه، این راه ها بنبستش به بشر نشون داده بشه، هم به انسان هم به جن. وقتی ابلیس به پایان راه برسه، تمام جنیانی که تفکر رو قبول دارن و تمام انسانهایی که تفکر رو قبول دارن، اینها هم دیگه دست از این تفکر میکشن و راه رسیدن به خدا دیگه بدون انحراف ادامه پیدا میکنه. حالا من از تو پرسم چند درصد مردم جهان الان این تفکر رو قبول دارن؟ اما اینطوری نمیمونه. روزی این تفکر رنگ میبازه. در بین مسلمان و نماز خونه چقدر قبول دارن؟ امام بزرگ علما چی بگم؟ خب این تفکر باید رسوا بشه. اگر خدا مهلت نمیداد این تفکر رسوبش در اذهان باقی میموند. باید خدا مهلت بده. بله، حالا منطق شخصم دوباره عرض میکنیم، منطق ابلیس و تفکر که منطق ابلیس همان تفکر طاغوته. اینا او القا میکنند به طاغوت ها و پیروان طاغوت ها که اولیاشون طاغوته، که راه رشد تقویت بعد معنوی بعد مادی است. راه رشد تقویت بعد مادی است. به ما که مردم بهش برن یا جهنم، به ما رب ما تقویت بعد مادی باید بکنیم. برتری صاحبان جلوهای مادی، این هم تفکر ابلیس میگه صاحبان زر و زور و تزویر اینا علی حاکمیت و یابت دارند. و سوم ناکارآمدی حاکمیت دین و فضائل در رشد و پیشرفت، نمیتونن پیشرفت وجود بیارن. اصلا تمدن الهی صالحان قابل تحقق نیست. مگر میشود با امریکا جنگید؟ مگر میشود با عرب و درتا جنگید؟ این حرفاست که بشید منطق طاغوت. و پنجمین موردش که این مهمترینشه، لزوم ایجاد تمدن مادی. میگن باید ما تو جامعه همون هم تمدن مادی داشته باشیم. تمدن مادی این چیزی که یکی از رئیس‌جمهورهای ما گفت در مواجهه با در مصاحبه با خبرنگار شبکه سی ان ان امریکا، یکی از رئیس‌جمهورهای ما گفت راه ما همون راه رئیس‌جمهور شهید شماست. ما همون راهی رو گردیم که شما رفتید، یعنی همون تمدن مادی. انکار کرد که انقلاب ما برای ایجاد تمدن الهی بوده در جهان. بعد خبرنگار ازش پرسید یه روز شما پس پرچم ما رو زیر پاله میکنید آتیش میزنید، گفت ملت ما آن روز به خرد رزی نرسیده بود. دیگر بدونید پرتغال فروش کی این حرفا رو زده. ارزم موضوعتون که اما هدف آشکار ابلیس چی بود؟ هدف آشکار ابلیس اینه که میگه من میخوام در جهان برای شما تمدن مادی برپا کنم. وسوسش هم همش در این سمته. ولی دقت کنید چرا تمدن مادی؟ تمدن مادی مگر برای ابلیس چه منفعتی داره؟ اونم تمدن مادی برای انسان. ببینید ابلیس میگه وقتی تمدن مادی باشه، طاغوت تمدن مادی ایجاد کنه، اون وقت من دیگه نیاز نیست یکی یکی انسان‌ها رو به جهنم دعوت کنم. یک جا و جمعی همه انسان‌ها زیر چرخ تمدن مادی له میشوند. و اون چیزیست که ابلیس میخواد، که هدف پنهانش این بود که به وسیله تمدن مادی زمینه رشد را از بین ببرد و نسل انسان رو نابود کند. این چیزیست که خودش گفت لأحکمکن ذریته الا قلیلا، گفت من این انسان رو نیشکن میکنم، نمیذارم اصلا تمدن و حاکمیت الهی ایجاد بشه که خلیفت اللهی بیاد. بله این آیه در باره طاغوته. و یوحنا کن حرس و نسل، باز بعضی اینجا حرس و زمین که شوارزه من میتن وقته حرس این زمینی رشد. ابلیس و طاغوت ها میخوان زمینه رشد را و سپس نسل انسان رو نابود بکنن. این هدف پنهان ابلیسی که خدا به ما فرموده. بعد اصلش چیه؟ اصله ابلیس اینه، همه وسوسه‌اش خور همین محور که جلوه های عالم مادی رو پررنگ نشون بده، جلوه های مادی عالم رو پررنگ نشون بده، جلوه های تمدن های مادی رو پررنگ نشون بده. ببینید چه پیشرفتی تو غرب هست، ببینید آمریکایی میگه چه آزادی حاکمه، چه نظمی حاکمه، ببینید اونجا چقدر مردم راحتند، ببینید چقدر دموکراسی هست. تمام وسوسه‌اش حول همین محوره. امروز چند نفر با همین مطلب، چقدر نماز خونم با همین مطلب گمراه شدن. خب بعدم وسوسه‌اش اینه که شما هم اگر میخواهید به اونجا برسید باید از راه تقویت ابزارهای مادی صرفا منهای ارزش‌ها، فقط دنبال تقویت ارزش‌های مادیتون باشین، ابزارهای مادیتون باشین، کاری با ارزش‌های دینی نداشته باشین. دست بکشید از ارزش‌های دینی، دین افیون ملت هاست، مخالف پیش رفته، نمیذاره شما پیش رفت کنه. اگه دست از دین کشیدید پیش رفت میکنه. به هر حال با این وسوسه میخواد تمدن مادی طاغوتی در جهان گسترش پیدا کنه و این تمدن عالمگیر بشه. زیر چرخ این تمدن انسان ناخون بعد به خدا میگه دیدی من منطقم برتر بود؟ حالا هرچی آدمیاری همینطور ناخودش میکنم، پس مجبور ریاست عالم رو به من بدی. این چیزی که ابلیس میخواد. بعد جلوهای عالم ماده که ابلیس روش انگشت میذاره، اینا پنج جلوه است. اصله ابلیس کنن این پنج تاست. پنج جلوه داده عالم ماده که ابلیس، حالا من عرض میکنم فقط با سرعت دارم رد میشم. جلوهای ظاهری، اولین جلوه عالمه، شکل و حجم و صدا و بو و رنگ و تعداد، اینا جلوهای ظاهری که ازشون مدد میگیری که عرض میکنم برشید. جلوهای زور و قدرت در عالم، اصله زور و شعر نظامی. جلوهای تخیلی و موهومات، سحر و سیاست، سحر و سیاسی کاری و زرنگی و شانس و از این چیزی چه؟ بله مردم میگن این زرنگ این شانس داره، این مثلا سیاست داره، حالا سیاست درست نه ها، میدونه چجوری برخورد بکنه با مثلا بله تسلیم رو اسمشو میذارن مدیریت و سیاست، ذلت رو اسمشو میذارن این سیاست داره، بلده چطور برخورد بکنه. بله یکیش هم سهره، جلوهای علمی و واقعی عالم، علوم تجربی مثل طب و صنعت و اقتصاد، و پنجم جلوهای اعتباری و فرهنگی، شعر و ادبیات و موسیقی، ریاست، نژاد، ثروت، جنسیت، معنویت کاسب. اینا جلوه عالمه. نمیخوام بگیم اینا بده ها، اینا وقتی ابزار ابلیس میشه وقت میشه خطرناک. نمیخوام بگیم اینا رو نباید ما داشته باشیم، نمیخوام بگم نباید در علم و صنعت و طب و اقتصاد پیشرفت بکنیم، نه اینو دقت بکنید، این برداشت غلط نشه. میگیم چی؟ ما میگیم ارزش ها نباید فدایی اینا باشه. ما میگیم اگر یه ملتی، اگر یه جامعه، خدا میفرمان اگر ارزش ها رو حفظ کنن، تو این موارد هم استفاده از اینا برای حفظ ارزش ها تازه واجبه. ما باید اقتصاد رو تقویت بکنیم، اما در چه جهت؟ در جهت حاکمیت، در جهت استحکام حاکمیت دینی. باید ما از همه اینها استفاده بکنیم در جهت حاکمیت دینی. اما ابلیس میگه از اینها استفاده میکنه در جهت چی؟ حاکمیت تمدن مادی. این کار غلط ابلیسه. حالا ببینید ابلیس بر اساس این پنج جلوه پنج تمدن مادی بزرگ در جهان ایجاد کرد در دوره‌های مختلف. از وقتی که اومد رو زمین، این هم من خدمت عرض کنم، اینو دقت نکنید به من اینجا دقت بفرمایید، از وقتی که ابلیس دید که خدا آدم رو تو بهشت، تو بهشت زمین بود دیگه قرار داد، ابلیس منتظر فرصتی بود که این حاکمیت رو ایجاد بکنه و اول باید وسوسه کنه آدم رو دیگه. خدا هم برای اینکه آدم رو واکسینه کنه در مقابل وسوسه های ابلیس و به آدم نشون بده که تمدن مادی چه بلایی سر انسان میاره، نماد این تمدن مادی رو میذاره تو بهشتی که آدم ساکن بود به عنوان اون شجره ممنوع. بعد به آدم میگه از این درخت نخور، اگر خوردی به رنج و تعب میفتیم، اگه خوردی برهنه میشی، اگه خوردی جدا میشی از هوا، اگه خوردی از این بهش بیرون میگی. آدم خب متوجه نبود که تمدن که این درخت چیه و چه برای سر انسان میاده. با وسوسه ابلیس نزدیک شد. خدا میگه بلا تقربا نزدیکش هم نشی. اما ابلیس اومد وسوسه کرد. کلماتی که ابلیس گفت درخت کنی هل عدول دو کرد علا شجرت الخلق و ملکن لا یبلا. ملکن لا یبلا این چی؟ تمدن چی؟ جدید. ملکن لا یبلا این همین تجدد طلبی. شجرت الخلق این یه ملکیسته پاینده است. دقیقا ابلیس تمدن مادی رو اینطوری معرفی کرد. وقتی آدم خورد یا نزدیک این تمدن مادی شد و به سمتش حرکت کرد و از اون میوه یه تمدن مادی چشید، یه دفعه دید همه چیز از بین رفت. اولا اوریان شدند. خدا میخواد اینجوری به ما آدم ها به همه بگه نزدیک شدن به تمدن مادی اولین رهاوتش اوریانیه. اصلا اوریانی نشانه پذیرش تمدن مادی. این هم که باید نمیدونم این بازی کنه ما هم میدارن در اون ورقاب میگن تشبه حجاب کنید. میدونی در چیه؟ برای اینکه به جهان بگن ایرانی ها تمدن مادی ما قبول دارن، چون اوریانی و کشف حجاب نمونه نمونه چیه؟ یا علامت چیه؟ علامت پذیرفتن تمدن مادی. این سوال هاست دارن میگن، من نمیتونم نمیخوام اسم ببرم، اما همون به شمار اصلی که عرض کردم خدمتون که اولین مصاحبه رو با شبکه سی ان ان امریکا کرد بعد از ریاست جمهوریش، یک دونه پرچم ایران رو میزش نگذاشته بود در این مصاحبه. این یعنی چی؟ دو تا آباژور گذاشته بود، نه عکس امام، نه آقا رهبر، نه پرچم ایران، حتی دو تا آباژور. آباژور در کنار اون نشانه چیه؟ با زبان تصریح داره به دنیا میگه که ما تمدن مادی رو قبول داریم، ما تمدن الهی رو که ایران انقلاب کرده این تمدن الهی رو نمیخوایم، برای همین هم پرچمش هم رو میزم نگذاشتم. این خود باختگی کامل. این با زبان تصریح به دنیا گفت، در قالب کلمات و جملات هم گفت که ما پیرو همان رئیس جمهور شهید شما هستیم، ما در همان مسیر میریم که شما رفتید. یعنی پذیرش تمدن ما بالاتر از این تو دانشگاه هم تهران گفت، گفت آنان که میگویند برای پیشرفت باید متد و روش غرب را پذیرفت، من بالاتر از آنها میگویم، من میگویم علاوه بر پذیرش متد و روش غرب باید تفکر غرب را هم پذیرفت. جملاتی از این واضح‌تر ببینید، شیطان و جنودش و شیاطین سالهاست میخوان این کار رو بکنند که ما رو با اون شجره ممنوعه نزدیک بکنند به تمدن مادی. و خدا گفت آدم دیدی چه بر سرت آورد این تمدن مادی؟ اوریان شدی، از بهش اخراج شدی، حبوط کردی، از هوا هم جدا شدی، قانون خانوادت هم اصلا گسیخت. یعنی پذیرش تمدن مادی و رهاوردش اینه، اوریانی، اصلا گسیختگی خانواده، حبوط، خستگی و رنج در دنیا، این چیزیست که خدا میخواد. بعد خدا فهمید حالا واکسینه شدی، حالا ابلیس شناختی، حالا برو تو زمین دیگه تمدن مادی رو مراقب باش که چه همچین خطری داره، دیگه از این بعد پیغمبر باش، حالا خودت حاکمی باش که تمدن الهی رو پایه‌گذاری کنی. این اول بیت موزع الناس للذی به برکت موفق، اولین بنام تمدن الهی رو هم خودت بساز. خانه کرده رو ساخت میگه، خانه کرده نماد تمدن الهیست. شما وقتی میگه سمت که تواف میکنید خود تمدن پذیرش این تمدن، یعنی باید حرکت در مدار تمدن الهی. به هر حال خب به اما ابلیس وقتی اومد در زمین شروع کرد در مقابل اون تلاشی که آدم برای ایجاد تمدن الهی داره، ابلیس هم تلاش برای ایجاد تمدن مادی. اولین تمدنی که تو زمین بعد از اینکه حالا آدم رفت و بچه های آدم اومدن و حرفای آدم و یادشون رفت، برای نسل بعد تمدن بت‌ها رو ایجاد کرد بر پایه جلوه‌های ظاهری. بت درست کرد و اولین بت هم خودش درست کرد به عنوان خدا، برای اینا غالب کرد. در واقع بت پرستی صرف پرستیدن سنگ و تعظیم در برابر سنگ و چوب نبود. بت پرستی چیه؟ بت پرستی یعنی قبول این مسئله، کارآمدی زیبایی در جامعه، کارآمدی شکل و رنگ و بزرگی حجم و تعدد و کثرت و بت پرستی یعنی این. پشت این قضیه کی بود؟ بتگرها، کارگردانان این حاکمیت بتگرها هستن. کارگردان اصلی فیلمنامه نویس اصلی ادریسه، چی میخواد از مردم که بت بپرستن؟ هم یه تعظیم برای بت کافیه؟ نه، پذیرش این فرهنگ که به جای تقویت رو تقویت بعد معنوی باید بعد ظاهری رو دارم. اگه پیشرفت میخوای باید خوشگل باشی، بلند قامت باشی، باید حجیم باشی، نمیدونم، تمام جلوه‌های ظاهری میشه معیار ارزش گذاری در جامعه. در اون دیدی بت پرستی رو به صورت دقیق ببینیم، کلیشه‌ای نبینیم. این بت‌پرستی شد یه تمدن جهانی شد و خدا حضرت نوح رو فرستاد. حضرت نوح بعد هم میگفت بعد تمدن بت‌ها که تمام شد، حالا من برم جلوتر بسید اینطوری برم اینطوری ببینید، وقتی تمدن بت‌ها پاییزی شد و جهانی شد، خدا حضرت نوح رو فرستاد. حضرت نوح تمدن بت پرستی و بتگرها و بت‌ها رو نابود کرد. جلوه یعنی در حال چکار کرد؟ جلوه ظاهری بت‌ها رو خونسا کرد. جلوه ظاهری تمدن اینا رو خونگر میشید، یعنی نشون داد که جلوه های ظاهری هیچ کمکی نمیتونه به انسان بکنه. حالا این بحث مفصل، حتما دقت کنید، برگردید بحث استماع بفرمایید. حضرت نوح علیه السلام چاره ای نداشت جز این که درخواست عذاب کنه. امکان استدلال وجود نداشت، چون اینا اصلا بت رو خود خدا میدانستند. اگه اشتراکی وجود نداشت استدلال میکرد. درخواست عذاب کرد برای این، چون سالان 900 سال به اینا گفت جلوه های ظاهری در بحران ها به کمک انسان نمیتونه بیاد، نه در دنیا نه در آخرت. اون چیزی که به کمک انسان میاد تقویت بعد معنوی شه، چه در بحران های دنیا چه در آخرت. این حضرت نوح میخواست بگه، مردم نمیپذیرفتن، چاره ای نبود جز اینکه یه بحران درخواست کنی بیاد، یه طوفان بشه، مردم ببینن که بت‌ها هیچ کمکی نمیتونن بکنن و جلوه های ظاهری عالم نمیتونه انسان نجات بده. حتی پسرش که گفت سعابی عراجه بلند یه سمانی اون حد ما به کوه پناه برد که کوه جلوه بزرگتری داره که عالم ماده، اونم خدا میگه اونم نتونست از این جلوه رسیم، اونم غرق شد. بعد همه کشتی سوار این مطلب رو فهمیده، یعنی همه بشریت دیگه این مطلب رو فهمیدن که جلوه های ظاهری ناکارآمد است در حل بحران ها. حالا دوباره بعدی چی شد؟ تمدن نمرود ها شکل گرفت. اما چرا نمرود این دوره میاد؟ ببینید نگاه میکنه به شعار جبهه پیروز، نوح پیروز شد دیگه، این اولین شکست ابلیسه. نوح پیروز میشه و شعار جبهه پیروز اینه که خدای ما قدرتمند بود، بت‌های شما با این جلوه‌ای که شما داده بودید بهشون هیچ قدرتی نداشتن. از روی این شعار قوم پیروز ابلیس نسخه بدل میسازه. میدونید روش ابلیس نسخه بدل سازیست. ابلیس دیگه نمیاد بگه بت بپرستید، یه بت از زیر گلولای در بده که این بت دوباره خدای شماست، دیگه بت شد. یک از اون موضوعتون که وسیله سوخته به درد نمیخوره دیگه، باید یه کسی دیگه بیاد. چطور؟ یه کسی که اون چیزی که نوح ادعا میکرد خدا باید داشته باشه اونو داشته باشه. یه نسخه بدل برای قدرت خدا باید بسازه. این نسخه بدل چیه؟ نمرود. حالا نمرود همون نمرود زمان ابراهیم نبود، سلسله نمرودها به مرور ایجاد شد به اینجا رسید که این آخرینشون نمرود زمان حضرت ابراهیم این ادعای چی میکرد؟ اینکه من خدای شما هستم. نه به این معنی که خدای خالق رو قبول نداشت، خدای خالق هم قبول داشتن، شرک ذاتی نداشتن، اما شرک صفاتی داشتن. اون خدای خالق خلق کرده، من مدیریت میکنم، مدیریت عالم با من است. همین حرفی که امروز امریکا میزنه، خدا رو قبول ندارن امریکایی‌ها. چرا؟ کلیسا هم میرن رئیس جمهور امریکا، اما میگن مدیریت هستی با ماست. کی گفته مدیریت با شماست؟ به چه دلیل؟ یه جمله میگن چی؟ به دلیل قدرت، چون قدرت داریم پس مدیریت هستی باید با ما باشه. نمرود همین رو میگفت. تمدنی که نمرود ها ایجاد کردن بر پایه جلوهای قدرت بود، چون اصلا دارم زور دارم به شر نظامی قوی دارم، پس مدیریت هستی باید با من باشه. خب و خدای متعال برای خونسا کردن این تمدن حضرت ابراهیم رو فرستاد. حضرت ابراهیم خلیل الله خونسا کننده جلوه نظامی این عبر قدرت بود و نشون داد که تو با همین قدرتت، با اون آتشی که چند فرسخت در چند فرسخت بود که کسی نمیتونست نزدیکش بره، با منجنیق ابراهیم من انداختم، تو با این همه قدرتت و لشکرت نتونستی کاری بکنی. قدرت تصرف در ابزار و عللی هم که خودت ساختی نداری. حضرت ابراهیم نشون داد که اگر کسی با خدا دوست باشه نباکد خدا، خدا برو نجات میده، آتش نمرود هم نمیتونه آسیبی به او برسونه. این پیام حضرت ابراهیم بود. این پیام رو امروز ما که میگیم ابراهیم رو قبول داریم باید داشته باشیم یا نه؟ باید قبول داشته باشیم. این پیام باید قبول داشته باشیم، نه وجود ابراهیم رو. این که دوستی با خدا میتونه ما رو نجات بده، نه دوستی با ابرقدرت ها. دوستی با خدا مشکلات ما رو حل میکنه، نه دوستی با ابرقدرت ها. این چیزیست که امروز نیاز بهش داریم. این پیام ابراهیم از صحنه بشریت این اثبات کرد که اگر با خدا دوست شدی، اگر یه ابرقدرت مثل نمرود که نمرود روز ابرقدرت جهان بود دیگه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. و خدا میگه این ابرقدرت هم با یه پسه نابود میکنم براتون. و حالا بحثش مفصل، اینه من رسی هم تیتوار فقط بگم. دوره بعدی چی شد؟ تمدن نمرود ها. چرا دوره نمرود ها شروع شد؟ چرا حکومت نمرود ها اصلا هم؟ چرا تمدن فرعون ها شروع شد؟ چرا تمدن نمرود ها ادامه پیدا نکرد؟ چون خونسا شد دیگه. دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه من چون قدرت دارم من خدا هستم. میگن بابا نمرود از تو گنده‌تر بود، هیچ کاری نتونست بکنه. خدای ابراهیم رضا دختر خود نمرود هم اون وقتی که وایساده بودن با خانوادشون اون برج نمیدیدن چگونه ابراهیم رو در آتش بندازن، دخترش رو بابا هر کسی میخواد خدایی داشته باشه باید مثل خدای ابراهیم داشته باشه، که گرفت و زندانش کرد و خلاصه شکنجه و بعد هم حالا داستانشو میدونیم. عرضم بزرگتون که نمرود خونسا شد. منطور یه چیز اینجا تو دست ابلیس اومده دوباره. ابلیس این شعار این جبهه کیروسیه این که خدا کسیست که قدرت تصرف تکمینی داشته باشه. ابراهیم ثابت کرد به نمرود، گفت ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت. نمرود گفت من میمیرم زنده میکنم. ملک سیاسی شده رفتی، قدرت سیاسی شده رفتی. ابراهیم دید نه این نمیفهمه، باید نشونش بدی که تو قدرت تکمینی نداری. یعنی چی؟ زن ابراهیم گفت یه در یه عطب شمس من المغرب فعطه به هامن المغرب، یه عطب شمس من المشرف فعطه به هامن المغرب. اینجا خوابه های زندزی کفر، اینجا بود که نمرود خافر شد، مبهوت شد. مبهوت شد چرا؟ چون دید قدرت تکمینی نداره. ابراهیم خدا باید قدرت تکمینی داشته باشه و تو نداری. ما با این خدا دوست میشیم، تو قدرت تکمینی نداری. امروز اتفاقا یکی از چیزی که ما باید بگیم الان برای فروپاشی این تمدن که در ذهن‌ها ایجاد کردن از غرب، برای فروپاشی این تمدن در ذهن مردم، باید اینو بگیم که اینا با همین قدرتشون نمیتونن یه آتش‌فشان خاموش کنن، نمیتونن جلوی طوفان رو بگیرن، نمیتونن جلوی زلزله رو بگیرن. چطور میتونن ادعای مدیریت بر همین جهان رو بکنن؟ ابراهیم اینو خواست بگه. بعد از حضرت نوح دوره فرعون شروع میشه. فرعون آلت دست ابلیس هستن، ساحرانی که اومدن با استفاده از همین شعار به میدان اومدن. اومدن گفتن خب راست میگه ابراهیم گفته خدا باید قدرت تکوینی و اثرگذاری در عالم داشته باشه. به وسیله سحر ابلیس به اینا سحر یاد داد که نشون بدن ما رو عالم میتونیم اثرگذار باشیم. یه ده معلوم احمق هم باور کردن که اینا از خدا هم چون اثرگذار هم. ببینید بله ابلیس از این روش استفاده میکنه که هر گرد گردوست. حالا چون این فرعون میتواند که اثرگذاری داشته باشه روی هستی به وسیله سحر، نمیدونستن که سحره که از اون خداست. لذا با این شعار فرعون ها دوباره ادعای خدایی کردن و مدت زمان حکومت فرعون ها این چند سال زمان حضرت موسی نبود، یه دوره طولانی بود که کم کم شکل گرفت و رسید به آخرین فرعون که محور کارشون هم این بود بر اساس سحر و سیاسی کاری و زرنگی و شانس و این امور تخیلی موهوم تمدن بزرگ فرعون ها رو در جهان ایجاد کردن. و اینجا بود که خدای متعال دوباره حضرت موسی رو میفرست. این هم بدانه که خدای متعال میذاره یه تمدنی به اوج برسه، در اوج ساقطش میکنه. این فرعون ها تمدنشون رسید به اوج و خدا حضرت موسی رو فرستاد. حضرت موسی کریم الله خونسا کننده جلوه تخیلی فرعون ها بود. خیلی مردم فکر میکنن این فرعون ها قدرت دارن چون سه بلد بودن دیگه، و مردم میگن اینا که همه کارن. حضرت موسی گفت نه، اینا همه کاری نیستن. نشون داد که همین اون بساطی که فرعون درست کرد و حضرت موسی اون عصا رو انداخت و همه عصاهای اونها رو بلعید و اینها دیگه یواشاش اولین کسی که ایمان آورد خود ساحرا بودن. چرا؟ چون ساحرا فهمیدن که کار فرعون کار تقلبیه و کار موسی قدرت تکوینی واقعیه. موسی خب خدا باید قدرت تکوینی واقعی داشته باشه، نه تخیلی. تو خدا نیستی. مردم دعوت به سوی این خدا کرد. حالا اینم یه نکته تو پرانتز بگم، این لقب انبیا خیلی عجیبه. نه اینطوری نیست که همینطوری داده باشن. آدم صفت الله، نو نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، یعنی چی؟ اینا رمز کار ماست برای اینکه چگونه اثر در اجتماع بذاریم. موسی کلیم الله یعنی چی؟ یعنی قدرت مقابله با فرعون ها وقتی به دست میاد که تو کلیم الله باشی. قدرت مقابله با نمرود ها وقتی به دست میاد که شما خلیل الله باشید. طرفان اینا داشته باشید تا من رد شم. موسی هم سومی تمدن رو خونسا کرد. پیامبران اولو العزم که میگید یعنی اینا، یعنی یه تمدن مادی ابلیسی رو فرو ریختند. دوره بعد شروع شد. همون یهودی که به موسی ایمان آوردند بعد از موسی یا از همون زمان موسی بر پایه جلوه های واقعی علومی مثل تجربی، علوم تجربی و طب و صنعت رو بر پایه این علوم و جلوه های واقعی عالم دوباره تمدنی برپا کردن. یعنی چی؟ ببینید، یعنی باز به جای این که به تقویت بعد معنوی بپردازند، ابلیس وسوسه کرد که نه، اگر به تقویت علم فقط بپردازید، منهای ارزش ها و تقویت، منهای تزکیه، شما باز پیشرفت میکنید. پیشرفت در این است که این علوم در بین شما تدریس بشه و تقویت بشه با عبادت و با راستگویی و نماز و دعا و اینا به جایی میگیم، با آرستگی و اخلاق خدا به جایی نمیرسید. این حرف اینا بود. در مقابل شما خدای متعال عیسی رو میفرسته و عیسی میاد نشون میده که نه، باید روح الله بود. اگر کسی تزکیه کند روح الله میشود و اگر روح الله شدی قدرت فراتر از طبیبان است، فراتر از صنعتگران است. به مرده میدمی زنده میشود، پرنده از گل میسازی حیات ایجاد میشه. صنعت شما میتونه حیات ایجاد کنه؟ نه، ولی من حیات ایجاد میکنم با روح الله شدن، با تزکیه نفس به اینجا رسیدم. شما تزکیه نفس رو کنار گذاشتید، علم رو گرفتید، به جایی نرسیدید. کور مادرزاد نمیتونه شفا میدید. من با تزکیه نفس به اینجا رسیدم که کور مادرزاد شفا میدم. باز عیسی اثبات کرد که حرکت در مسیر صفات خدا به انسان توانایی هایی میده، در ریاست میده که خیلی برتر از توانایی های همه دانشمندان است. این چیزیست که ما امروز نیاز داریم. این چیزیست که داره باز تو جامعه ما این خلقش حس میشه. حالا بگذاریم، من سریع بشم، خیلی وقت نداریم، 4-5 سریع دیگه که بتونم. خب تمدن بعدی که باز اینجا به شکست رو من رد میشم، این خیلی توصیف داره. من خواهش میکنم بعدا برید گوش بدید. نه اگه زحمت نیست من برای نقد میگم گوش بدید، خیلی حالا میخوام بگم شق القمره، برید گوش بدید، انشاءالله کمک شما، نقد شما میتونه کمک بکنه تکشیل به مباحث. خب تمدن پنجم، تمدن سران جاهلیت بر پایه جبهه های اعتباری و فرهنگی بود. این قوی ترین تمدن بود که تا اون زمان شکل گرفته بود. تمدنی بر پایه جلوه‌های فرهنگی، شعر و موسیقی، ریاست، نژاد، جنسیت، معنویت کاسد، اینا همه تو قرآن ببینید دیگه. در مقابل این تمدن بسیار قوی که یک تمدن فرهنگیه، پایه‌هاش هم خیلی قویه، باید چی بیاد؟ حالا چرا این تمدن شکل گرفت؟ این هم ادامه همون گذشته، شام گذشته است. من اینو باز سریع رد میشم چون وقت نداریم. خدای متعال حضرت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی رو فرستاد. این جلوه فرهنگی جاهلیت رو حضرت موسی کرد و معجزه حضرت بود. به معجزات انبیا توجه بکنید. اینجا معجزه حضرت چی بود؟ معجزه حضرت فقط قرآن نبود، سقلنگ بود، هم قرآن به نترت، قرآن برنامه عملی برای پیشرفته و اطرت مصداق و نمونه عینی تربیت شده بر اساس قرآن. که حالا اینجا باز عرض نکنم چی شد دیگه، که این جلوه چگونه خونسا شد، فرو ریخت، ابلیس خلق اصلاح شد. این شد دوره سی انبیا. دوره نبوت ختم شد. چرا؟ چون ابلیس دیگه جلوه دیگری نداشت که بر اساس شمندون سازی کنه، چون آرماده جلوهاش محدوده، بیش از این جلوه نداره، لذا ختم شد. اما این دوران تمام شد ولی ابلیس بله بعد از این دوران که احساس شکست شدید هم کرده بود، چون انبیا اومدن مبارزه با طاغوت‌های آشکار رو به ما یاد دادن، انبیا یاد دادن چگونه با استقامت در برابر طاغوت ها میشود در آنها پیروز شد. این درس بزرگی بود که همه انبیا رو ما دادند. این درس امروز نیاز داره که تبیین بشه به مردم. جلوهای تمدن‌های طاغوت رو خونسا کردن، فرو ریختن و نشون دادن چقدر زود فرو می‌ریزه. راهکارهای مؤثر برای بی اثر کردن فرهنگ طاغوت رو نشون دادن و همه بشریت اینا رو دیدن. خب حالا این یه مرحله هجوم بود که شیطان به وسیله طاغوت‌های آشکار کرده بود، اما شکست خورد این دفعه، نتونست تمدن‌هاشو جهانی کنه. مرحله دوم هجومش این بود. حالا بعد از انبیا چیکار می‌کنه؟ بعد از پیامبر ابلیس دست کشید؟ نه، ابلیس اومد همون تفکر رو، حالا چون می‌بینه دین پیروز شده و مردم به دین رو آوردن و ایتن ناسیت خورون و دین الله حفاظ را، حالا باید چیکار کنیم؟ همون تفکر رو در پوشش دین ارائه کنیم. اون تفکر رو حالا فرعون و نمرود میگفتند، دیگر یه بگم نمیپذیرن مردم. حالا باید امامه دارا و اصحاب نبی و اونایی چه جلوه دینی دارن بکن. اگه بتونه این تفکر رو از زبان اینها به مردم بکه، پیروز میشه. این تفکر مردم میپذیرند و این کار کرد، دین رو در پوشش دین عرضه کرد که حالا مدرسه خوشان باید عرض میکنیم. بعد از پیامبر خدا تفکراتش رو در پوشش دین، حرفاش رو از زبان کسانی زد که به ظاهر جلوی دینی داشتن. عصر انبیا تموم شد، مرحله دوم هجوم شیطان شروع شد و این بار بهش میگیم به این دوره، دوره ظهور و بروز طاغوت‌های پنهان در پوشش دین. حالا در عصر ائمه اینجوری بود، تمام دوران ائمه علیهم السلام دوران طاغوت‌های پنهان بود. ما دوره‌های تکامل بشر رو حالا عرض می‌کنیم، به پنج دوره تقسیم می‌کنیم: یک دوره انبیا، دو دوره ائمه. دوره انبیا دوره ظهور طاغوت‌های آشکار بود، دوره ائمه دوره ظهور طاغوت‌های پنهان در پوشش دین بود، دوره فعلی ما دوره غیبت که دوره هجوم همه طاغوت‌های آشکار و پنهان با همه مصادیقشه، و دوره سوم دوره ظهور و عصر مندم عصر رسلت که دوره طلایی دیگه و دوره تکامل انسان. خب در زمان ائمه علیهم السلام چه اتفاقی افتاد؟ در پنج دوره بعد از پیامبر این مسئله اتفاق افتاد. اولین دوره بعد از پیامبر حاکمیت ظواهر، همون ظواهر ها، منتها این دفعه در پوشش دین، حاکمیت ظواهر در پوشش دین به جای فضائل. به جایی که به فضائل علی مردم توجه کنن، وسوسه گران خناس اومدن گفتن چی؟ علی به درد امامت و حاکمیت نمیخوره، اون که ریشش بلندتره، اون که امامش بزرگتره، اون که نمازش طولانیتره، اون که سنش بالاتره. این شد حاکمیت ظواهر به جای علی که معدن فضائل بود، اومد حاکمیت رو به دست گرفت. باز تمدنی شد بر پایه ظواهر اما در پوشش دین، که این خیلی خطرناک‌تره، خطرناک‌تر از بت‌پرستیه، خیلی خطرناک‌تر از بت‌پرستیه. خب در دور دوم، من دیگه نمیگم اسم رو نباید ببریم، دور دوم حاکمیت و قدرت و خشونت در قالب باز دین به جای رأفت و رحمت، که باز این از دمیر میفهمون که دومی حکومت رو در خشونت قرار داد، و سوم دوره اسم حاکمیت سیاست و ثروت در قالب دین به جای شفافیت و شایسته سالاری. ببینید چه کار کرد در دوره سوم. دوره چهارم دوره معاویه بود، حاکمیت اقتصاد محور در قالب دین به جای توسعه اعتقادی، و حاکمیت بعدی مورد فکسید بود، حاکمیت فرهنگ جاهلی در قالب دین به اسم دین به جای سیره و سنت نبوی، حاکمیت فرهنگ غرب اون روز رو در جامعه ایجاد کرد. منتها همش چون با پوشش دین بود، مردم ساده میپذیرفتن، گفتن بابا این عمامه داره، این وقتی میگه وقتی میگه بذارید شاد باشن، خب یعنی رقص حلاله دیگه. این داره میگه مردم میپذیرن وقتی کسی با امام این حرفا رو بزنه. رفتم بگذاریم و بعد عرضم حضور کنیم که من این دوران ادامه پیدا کرد تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام و دوره های بعد از یزید چطور بود؟ قالب های دینی پررنگتر می شد. ببینید نقاب های دینی پررنگتر شد. همان تفکرات به مردم القا می شد، همان تمدن غرب معرفی می شد، ولی با پوشش دینی غلیظتر. بنی عباس پوشش دینیشون از بنی امیه قویتر و غلیظتر بود. دیگه اسمایی هم برای خودشون درست کردن، المعتمد و الله المعتصر الله، از این آیت الله هایی که برای خودشون گذاشته بودن، از این عناوین عجیب غریب استفاده کردن. و کار ائمه چقدر سخت بود؟ خیلی. چرا؟ چون مجبور بودن با کسانی بجنگن که در پوشش دین بودن. چرا کار مردم سخت بود؟ چون یکی دستیسه بازی اینا خیلی قوی بود، یکی مردم جاهل بودن. چون مردم جاهل بودن، ائمه برای رسوا کردن اینا مجبور بودن آخرین کاری که بکنن این باشه که خودشون رو با اینا گلاویز کنن که اینا امام رو بکشن تا دستشون به خون امام آلوده بشه تا چهرهشون رسوا بشه. این آخرین کاری بود که انا روایت میکردن. اول در صدد تشکیل حاکمیت الهی بودن، ولی وقتی مردم میدیدن جاهلند، این آخرین راه بود برای اینکه مردم جاهل رو از جاهل بیرون بیاری. فبذل محجت حفی لیستن و در عباد کنن جهاله و حیرت الدلاله، تا مردم بفهمن که بابا پوشش دینی علاج نیست. اما و عبا رو نگاه نکن. چی رو نگاه کن؟ تفکر رو نگاه کن. تفکر اگه شیطانی باشه صد تا عبا و عبا هم داشته باشه به درد نمیخوره. این چیزی بود که حالا اهداف طاغوت ها رو ببینید. روش طاغوت ها اینطوریه. طاغوت های آشکار میگن خدا و دین نباید باشه. فرعون و نمرود اینا میگن نباید باشه. طاغوت های پنهان میگن چرا باید باشه؟ از نام خدا سوء استفاده میکنن برای خودشون. حاکمیت دینی دقت کنید باید باشه، ولی سبک زندگی غربی. اسم حاکمیت دینی باشه، جمهوری اسلامی، ولی سبک زندگی غربی، تفکر غربی. و دستورات غرب رو یکی یکی باید تو حاکمیت دینی اجرا کنه. این حاکمیت دینی که متمایل به غرب باشه و تفکر غرب رو بپذیره، خطرش از حاکمیت نمرود نفره اون میشتره. این ابلیس فهمید که بعد اینا خوب لذا میگیم خطرناکترین طاغوت ها طاغوت های پنهان. چرا؟ چون هم ثروت رو غارت میکنند هم ایمان رو. ثروت چیزی نیست، اون چه که اینا غارت میکنه ایمان مردمه. مردم وقتی میبینن یک کسی با عبا امامه در پوشش دین داره حرف از تمدن غربی میزنه، میگن راست میگه دیگه، مجوز برای مردم ایجاد میکنن در برهنگی، در رقص، در آواز، در هر چی مجوز به مردم میده و این ایمان مردم رو از بین میبره. حالا من دیگه بس همینجا. مجریان این تمدن، اون پنج نفره که شما این هم بگم تو زیاد آشور پنج تا لعنتی که میکنید چیه؟ آیا اشخاص رو لعنت میکنید؟ نه، از اینا زیاد آشور میکنید اینطوری نگاه کنید. پنج تفکر رو لعنت میکنید. این پنج تفکر همیشه هست، الان تو جامعه ما هست. این پنج تفکر باید لعنت بشه، یعنی باید ابراز براعت ازش بشه. یعنی ما این پنج تفکر رو قبول نداریم. بعد مجریان این پنج تفکر اینا هند اوائل الله ابن زیاد نماد اوباش بی اصل و نسب. چون از این هم میگه ابن مردانه یعنی همین اوباش بی اصل و نسب. اوبر سعد روحانیون جاه طلب، شمر رزمندگان دنیا طلب. شما در اون خلاصه زیادتا شده میگی چی؟ ولعن بعد از اینکه اون پنج تا رو لعنت می‌کنید، ولعن عبید الله بن زیاد با یه لعن جدید و عمر بن سعد و شمرا. بعد اینا هر کدوم اینا این سه نفر شخص نیستن، نماد یک جریانن که در هر جامعه وجود داره. اما در جامعه ما وجود نداره، اینا وجود داره. و بعد پشتیبانه می نوشه. بعد یه لحنه دیگه هم پشتش هست: بل انحال آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه. آل ابی سفیان احزاب زرمدار که پشتیبانی اقتصادی اینا رو میکنن، و آل زیاد احزاب زورمدار که پشتیبان نظامی این هستن، و آل مروان احزاب تزویر محور که پشتیبانی سیاسی اینا رو میکنن. و شیطان به وسیله این مجریان و این پشتیبانان اون پنج تفکرش رو میخواد در جامعه ایجاد بکنن. ولی رهبران جنرال ائمه علیه السلام خونسا کردن، و مهمترین درس بلد مبارزه با طاغوت‌های پنهانه. این هم بگم که غنیمت شده یک دو دقیقه دیگه. ببینید دوستان، روش مبارزه با طاغوت آشکار اینه که علنن میگه جلو، که انبیا علنن اومدن. اما روش مبارزه با طاغوت پنهان چیه؟ غیر مستقیم. اگر شمشیر از دور کشی با طاغوت‌های پنهان و با این منافقین چی میشه؟ فرصت آشوب و شورش پیدا میکنن. بعد اگر هم کشتشون زدی کنار چی میشه؟ اسطوره میشن، تایید میشن، مردم میگن خدا رحمتش کنه. اگه بود ما رو میرسون به دروازه های تمدن، نذاشتن بمونه. لذا باید حتی بهش مهلت بدی، حتی به این طاقه باید فرصت بدی، باید زیر پاشو بالا ببری. امام زیر پای منزه تو بشه اینکه پایین بکشه بالا برد، باید برمارد. حتی ازش تعریف کنی. اما تعریف ولایت و امام از یه طاغوت پنهان تعریف از شخصشه، نه از تفکرش. تفکرشو میکوبه، شخصشو تعریف میکنه. امام از شخص ولایت تعریف کرد اما تفکرشو میکوبید. ببینید آقا، تفکر نفاق پنهان میکوبه، تفکر تمایل به غرب رو میکوبه، اما از شخص تعریف میکنه. این مهمترین درسیست که چهارده معصوم به ما دادن. حالا نقش یهود در سازماندهی جبهه نفاق چیه دارد؟ اما این یه دقیقه غیبت رو هم ببینید. اصل غیبت هم چه اصلیه؟ اصل هجوم همه جلوه های طاغوتی بر انسان. پرخطرترین دوره است، پر از معادلات پیچیده چند مجموعیه، چون همه طاغوت ها با همه جلوه ها هجوم. و چرا خدا این اجازه رو داده؟ میگه ما درسش رو دادیم، درس معارضه طاغوت آشکار انبیا دادن، با پنهان رو احمد دادن، حالا یه فوجه امتحانیه، همه اونا دوباره تکرار میشه تا ببین تو میتونی این درس رو که یاد گرفتی به کار ببندی یا نه. و اینجاست که همه جلوه های گذشته تکرار میشه. این جلوه هایی که هم عبرقادات های ظاهری و شکلی داریم، عبرقادات های نظامی، سیاسی، علمی، صنعتی، فرهنگی، عبرقادات های ظاهری، بت‌های امروزی که سنگ و چوب نیست. بت‌پرستی امروز یعنی زندگی بر اساس مد و تجملات. بت‌پرستی امروز تجمل پرستیه. بت‌پرستی امروز بازیکن پرستی و بازیگر پرستیه. اقتدا کردن به بازیگرها و بازیکن‌هاست. بازیگرهای ما در عرصه‌های سینما، اونایی که البته به سمت تمدن غرب دارن مردم سوق می‌دن، بله، علاقه اینهاست که اینها در واقع در جامعه ما بی‌عفتی، تربیت شهوت، اینها رو باز زندگی بر اساس ترس از قدرت‌های نظامی. امروز نمرود نیست، ولی نمرود پرستی هست. پرستش نمرود امروز یعنی چی؟ یعنی ترس از آمریکا. به خاطر ترس از حمله او ما بیاییم دست از ارزش‌هامون بکشیم، به خاطر ترس از هجوم او بیاییم خط بکشیم رو همه ارزش‌هامون. خب زندگی بر اساس ترس از قدرت‌های نظامی. باز عرضم بزرگتون که همون چیزی که در گذشته و امروز هست، نسل کشی هست، امروز زندگی بر اساس سحر و سیاست هست، فرعون پرستی هست، به این شکل زندگی بر اساس سحر و سیاست. امروز عرضم بزرگتون که اقتصاد محوری تمدن صهیونیستا هست، ابعادهای اقتصادی و صنعتی هم هست، زندگی بر اساس اقتصاد و مدرک وجود داره. نظام سرمایه‌داری برعکس، ببخشید ادامهش، امروز باز در زمان زندگی میکنم که تمدن جاهلیت هست. تمدن جاهلیت ابعادهای فرهنگی دارن حکومت میکنن. ابعادهای فرهنگی کیا هستن؟ کسانی که با ادبیات، با موسیقی، با ریاست، با نژاد، با جنسیت، با مالکیت، با معنویت‌های کاذب دارن به مردم افکار غرب رو آموزش میدن، زندگی بر اساس آداب و رسوم جاهلی و غربی. ببینید کسانی که از این ادبیات استفاده میکنن چقدر زیادن امروز. عرضم بزرگتون که بماند. حالا چیزی که دیگه من عرض کنم، اصل غیبت اصل حجوم همین تاوتای پنهان و آشکار، و این شما هستید که باید فرمول خونسا کردن اینها رو بر اساس دستورات انبیا و امه به مردم بدید. اگه این فرمول داده شد، مردم یاد میگیرن، از اصل غیبت به سلامت بیرون میاد و اصل ظهور خواهد شد و دوران اصل ظهور همین تاوتا نابود میشن، حکومت عقل برپا میشه، شیطان هم نابود میشه، حکومت عقل ایجاد میشه و بعد میرسیم به اصل رجعت که دوره تربیت نفسه، که اونجا دیگه ائمه خودشون وارد میشن انشاءالله. خب حالا بهترین مدرک هایی هم که تو این اصل میتونیم بگیرید ولایت مداری و دشمن شناسی است. همین بلاحت ولایت مداری یعنی چی؟ یعنی حاکمیت اراده خدا رو در جامعه بپذیریم، معیارهای الهی رو برای رشد بپذیریم. بلاحت یعنی نفی حاکمیت طاغوت ها و نپذیرفتن معیارهای طاغوت برای رشد. و ما بر اساس روایت که امام باقر علیه السلام میفهمن میگیم ها که بهترین مدرک ها ولایت مداریه. این امام باقر به ما فرموده. اگر این کارو کنیم انشاءالله به سوی اصل ظهور پیش خواهیم رفت و انشاءالله در زمانی که ظهور اتفاق میفته دوران خود و آفتاب فضائل شروع میشه و حاکمیت تمدن الهی بر همه جهان گسترده میشه انشاءالله، که این اراده خدا محقق میشه. و یادمون باشه اگه با اومدن آفتاب از خواب بیدارشین نمازمون قضا است. و صلی الله علی محمد و آله.